مقوی کردن یعنی اینکه ما نسبت به قبل از حالا به نسبت بیماری که داره از مواد غذایی مثل روغن کره که قوت غذا رو بیشتر میکنه استفاده کنیم و غذا رو مقوی کنیم، و مغذی کردن یعنی اینکه از مواد غذایی استفاده کنیم که املاح، ویتامین ها و پروتئین بیشتری داره. پروتئین بیشتر حالا مثلا در گوشت ها هست، املاح و ویتامین ها هم که در میوه ها و سبزیجات به وفور یافت میشه. بنابراین ما سعی کنیم که یه رژیم غذایی رو برای کودکمون داشته باشیم که بتونه با بیماری رو پشت سر بگذاره. و همچنین توصیه میکنیم در حالتی که حالا کودک ما بیمار هست، در همه حالات ما غذای تازه در اختیار کودک قرار بدیم. در این حالت بیشتر توجه داشته باشیم که ماده غذایی که داریم براش به کار میبریم سالم باشه تا بیماری بر بیماریش افزوده نشه.
بله. و در ارتباط با پاشویی؟
در ارتباط با پاشویه گفتیم فقط ما در یه حالت مجازیم کودک رو پاشویه کنیم در تب، اونم وقتی بود که تب خالی بود، امکان داشت فقط با یه آبریزش بینی همراه باشه، هیچ نشانه دیگه‌ای وجود نداشت. ما در مواقع دیگه گفتیم حتما بلافاصله میریم مرکز درمانی. در این حالت تا بریم مرکز درمانی یا حالا نه ما رفتیم مرکز درمانی، خود پزشک به ما توصیه کرده برو خونه بچه‌تو پاشویه کن، علاوه بر این که حالا این دارو رو میدی از پاشویه هم استفاده کن. در مواردی که پاشویه توصیه شده باید توجه کنیم دمای، اولین چیزی که در نظر میگیریم دمای مکانی باشه که حالا کودک درش قرار گرفته. اگر در فصل زمستان هستیم و با سرما مواجه هستیم که ما فقط کافیه که پاهای کودک رو در درون یک تشتی قرار بدیم، روی پاش رو با یه آب ولرم ماساژ بدیم، میزانی که این کار رو انجام میدیم فکر کنید که مثلا در حدود یه لیتر آب که میشه یه پارچه آب،
بله،
در همین مقدار در فواصل متعدد، همین که دیدیم باز دو مرتبه کنترل شد، این یه پارچه آب رو نیاز نیست ناگهان و یک جا روی پای بچه بریزیم، بلکه در کنار دستمون هست، هر 10 دقیقه یک بار، هر 5 دقیقه یک بار، به فراخور این که درجه حرارت داره بالاتر میره ما این اقدام میکنیم که درجه حرارت بیاد پایین. یا اینکه یک دستمال مرطوبی رو که بازم با یه آب ولرم رطوبت براش ایجاد شده، نه یک آب سرد، یا حتی در بعضی مواقع میگن بیاین از الکل استفاده کنید، الکل خب درجه حرارت خیلی پایینی میاره و اون ناگهانی میتونه حتی ایجاد شوک کنه برای بچه. ما به هیچ وجه از الکل یا سایر مواد برای پاشویه توصیه نمی کنیم، فقط توصیه ما یه آب ولرم هست که حالا اون پارچه رو خیس میکنیم، در ناحیه شکم میتونیم قرار بدیم، در ناحیه پاها میتونیم قرار بدیم، در ناحیه سر روی پیشانی هم میتونیم قرار بدیم. باز هم همه اینها بستگی داره که ما در چه فصلی قرار داریم، و همچنین بستگی داره که اگه بچه‌ای دچار سینوزیت شده ما دیگه نمیایم اینو روی سرش قرار بدیم که حالا ایجاد اختلاف حرارتی بکنیم، درد سر براش ایجاد بکنیم، چون میدونید که کودکانی که سینوزیت دارن یا حالا بیمارانی که دچار سینوزیت هستن اختلاف دما میتونه حتی براشون آبریزش ایجاد بکنه، میتونه درد ایجاد بکنه. بنابراین استفاده از پاشویه شرایط خاص خودش رو داره. حالا اگه در فصل گرما بودیم که خب پوشش بچه رو کمتر میکنیم و از پاشویه استفاده میکنیم، به خصوص اگر کودکی بر اثر گرمازدگی دچار افزایش دمای بدنش شده، خب ما میتونیم که در این آب رو در یا حوله نمناک رو، پارچه نمناک رو در تمام نقاط بدنش به کار ببریم. حالا اون یک بحث خیلی مفصل و پیچیده است که ما یه اشاره گذرا میکنیم در این مبحث بهش.
بله. خانم نصیری، آیا ممکنه که در زمان پاشویه کردن شرایطی ایجاد شود یا علائمی ایجاد شود که ما مجبور شویم پاشویه کردن را قطع بکنیم، یا اینطوری بگوییم بهتر بگوییم باید پاشویه کردن را قطع بکنیم؟
قطعا همین گونه است. اگر دیدیم که هنگامی که ما پاشویه میکنیم کودک دچار لرز بشه،
بله،
یا کودک ما دچار تشنج بشه، یا دچار یه حالتی مثل استفراغ بشه،
بله،
یا حالتی از این قبیل نشانه ها درش ایجاد بشه، یا تغییر رنگی در اون موضع ایجاد بشه، ما قطعا باید پاشویه رو قطع کنیم. و باز هم من اینجا تأکید می کنم که پاشویه فقط در مورد کودکانی بود که یه تب مختصری داشتن و حالا علائم دیگه‌ای شاید مثل آبریزش بینی فقط همراه بود، نشانه های خطر نداشت، علائم دیگه‌ای همراهش نبود. و همچنین امکان داره که اگرم بوده یه پزشکی توصیه کرده که حالا برین در منزل پاشویه رو هم ادامه بدین.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم نصیره، صحبت‌های بسیار خوبی که داشتید در این سه تا برنامه که ما پشت سر هم در خدمت شما بودیم. با شما خداحافظی میکنیم.
همه رو به خدای بزرگ میسپارم و امیدوارم که روز خوبی رو در پیش داشته باشید.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاس. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. از این خواب زمستونی شبیه قنچه پا میشم، دلم گرمه که با خوشی دوباره هم صدا میشم. دارم حس میکنم نورو که همزاد نفس خامه، همزاد نفس خامه. برای من سرآغازی به معنای سرانجام، معنای سرانجام. امید آغاز این راه رهایی نقطه آخر، حقیقت داره پس عشق و باید باور کنم، باور کنم، باور. منم مثل پرستوها که بر میگردن از صحرا، دارم ابرا رو میشمارم به شوق دیدن دریا، دارم حس میکنم نورو که همزاده.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشید ببارید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خلقه و هوای خوبی داینه، کوهای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بیستیرم بیزیم خیده همیزه سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هستم.
ایران گشت.
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم به شما شنوندگان و علاقمندان مجموعه برنامه ایران گشت. عزیزان همراه، در ادامه سفر با استان کردستان واقع در شمال غرب ایران، راهی شهر بیجار، مرکز شهرستان بیجار می شویم. شهرستان بیجار با قدمتی نزدیک به 7000 سال، بیش از 500 اثر تاریخی و باستانی را در دل خود جای داده و تا کنون 191 مورد آن به ثبت ملی رسیده است. بیجار یکی از شهرهای توریستی استان کردستان است که به بام ایران و مهد قلعه ها و تپه های باستانی شهرت دارد.
بیجار، شهری کوهستانی بر بلندای کوههای سر به فلک کشیده کردستان. شهری به وسعت تاریخ با قدمتی 7000 ساله.
شهرستان بیجار با مساحتی بیش از 6000 کیلومتر مربع یکی از وسیع‌ترین شهرهای استان کردستان هست و همچنین با ارتفاع بیش از 2000 متر از سطح دریا یکی از شهرهای مرتفع ایران هست که به همین مناسبت به بام ایران شهرت داره.
در این شهرستان جاذبه‌های طبیعی و گردشگری فراوانی وجود دارد که دیدن آنها خالی از لطف نیست.
لاله‌های واژگون که در 3 نقطه از شهرستان پرورش پیدا می‌کنه و گونه‌های نادری مثل گوزن، آهو، قوچومیش ارمنی در این منطقه حفاظت شده و سایت پرورش وحوش رشد و نمو می‌کنند.
530 اثر تاریخی در شهرستان شناسایی کردیم که از این تعداد 195 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده.
اما مهمترین آثار تاریخی شهرستان بیجار،
مسجد تاریخی خسروآباد، پل تاریخی روستای صلوات آباد، قلعه قمجوقای، قلعه گبرها، پل تاریخی گلقشلاق، تیمچه هادشهباز، تیمچه امیرتومان و راست بازار و ابنیه‌های متعدد دیگه.
شهرستان بیجار در فصل زمستان هم جذابیت‌های خاص خود را دارد.
پیست زمستانی شهرستان بیجار که داخل شهر و در کشور نمونه هست، یعنی در کشور ما غیر از بیجار هیچ شهری نداریم که پیست داخل شهری داشته باشه.
اگر به بیجار سر زدید، حتما از قالی‌ها و گلیمچه‌های دیدنی این شهر هم دیدن کنید.
کیفیت فرش و گلیم بواسطه اینه که از مواد طبیعی استفاده میشه و همچنین بواسطه دوگره بودن در جهان به عنوان فرش آهنین شهرت داره.
مردم بیجار در تمامی فصل‌های سال آماده پذیرایی و استقبال از میهمانان عزیز هستند.
شهرستان بیجار در سال 1220 هجری قمری توسط محمد خان گروسی حاکم گروس رونق یافته و مردم منطقه اکثرا کشاورز هستند. باغداری، دامداری و زنبورداری شغل رایج مردم این منطقه است. سالیانه حدود 100 هزار تن گندم تولید می کند و به همین جهت بیجار را انبار قله غرب ایران نامیدند. این منطقه دارای تمدنی کهن است و کتیبه هایی که در بعضی از نقاط آن کشف شده و به خط هیراتیک می باشد ثابت می کند که قبل از پیدایش دولت آشور یعنی 3000 سال قبل در این منطقه تمدن های وجود داشته است. این منطقه مهمترین زیستگاه طبیعی استان کردستان است و در امتداد سلسله جبال غربی ایران واقع شده است. شهر بیجار با ارتفاع بیش از 1940 متر از سطح دریا از مرتفع‌ترین شهرهای ایران است که آن را بام ایران نیز می‌نامند. در بسیاری از منابع تاریخی از این شهر با نام‌های بیجار، گروز و سهروورد نیز یاد کردند. با این حال بر اساس مستندات تاریخی موجود قدمت حقیقی شهر مشخص نیست و با توجه به آثار باستانی بر جای مانده قدمت شهر را به هزاره سوم قبل میلاد نسبت می‌دهند. بیجار از شمال غرب به کوه نقارکوب، از غرب به کوه نصار و از جنوب غرب به کوه بادامستان محدود می‌شود. به همین خاطر این شهر دارای آب و هوای سرد و کوهستانی است. با وجود سرمای شدید هوا، این منطقه زیبایی منحصر به فردی دارد. در هر گوشه از این شهر یک چشمه از دل خاک بیرون می جوشد. زمانی که خودمان را به ارتفاعات برسانیم، از تماشای زیبایی منطقه شگفت زده خواهیم شد. دامنه تمام کوههای اطراف پوشیده از علفزارهای سرسبز هستند. علفزارهایی که در فصل بهار همانند یک پارچه مخملی زیبا پر از گلهای شقایق سرخ و لاله‌های کوهی می شوند. بی تردید بیجار یکی از زیباترین مناطق بکر کوهستانی در استان کردستان و غرب ایران به حساب می آید. قالی‌های دست بافت این شهر شهرت جهانی دارند و بسیار با کیفیت و البته گران قیمت هستند. قالی بافی در این شهر بیش از 200 سال قدمت دارد. مردم بیجار علاوه بر قالی بافی دستی هم در تولید انواع گلیم دارند. گلیم بیجار به عنوان یکی از مهمترین صنایع دستی کردستان محسوب می شود که در بین گردشگران محبوبیت بسیار دارد. دوستان عزیز، در سفر به هر شهر قدیمی و تاریخی ابتدا باید سری به بازار سنتی آن بزنیم. بازار سنتی بیجار یکی از جاهای دیدنی این شهر است که با حال و هوای سنتی و زیبای خود مکان مناسبی برای خرید سوغات و آشنایی با فرهنگ مردم بیجار است. مجمع بازار سنتی بیجار به دوران صفوی تعلق دارد که در دوران حمله کریم خان زند و جنگ جهانی اول بسیاری از آن آسیب دید. این بازار همکنون بازسازی شده و در بافت قدیمی شهر در مرکز بیجار قرار دارد. مجمع بازار شامل یک راسته طولانی شمالی، جنوبی و تیمچهی به نام حاج شهباز و سرای به نام سرای امیر تومان است. تیمچه حاج شهباز با مساحتی در حدود 450 متر مربع دارای یک فضای سرپوشیده مرکزی است که 14 حجره در پیرامون آن قرار دارد که همچنان پابرجا و فعالند. قوس‌های زیبا، کادربندی سقف، نورگیری مناسب و سقف پوشیده از ویژگی‌های معماری تیمچه حاج شهبازند. سرای امیر تومان نیز دارای یک حیات مرکزی است که حجره‌های در پیرامون آن احداث شده است. ایران باید خدمت شما بگوییم که بازار بزرگ بیجار با عنوان مجموعه تاریخی در تاریخ 27 دلو سال 1378 با شماره ثبت 2591 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه بانو که با نام تپه قلعه بالا نیز شناخته می شود، در مرکز شهر بیجار و در نزدیکی بازار بیجار قرار دارند. طبق کاوش‌های باستان‌شناسی صورت گرفته روی این تپه، قدمت شهر را به هزاره سوم پیش از میلاد نسبت می‌دهند. از جاذبه‌های جذاب گردشگری بیجار پیست اسکی این شهر است که در داخل شهر بیجار قرار گرفته است. این پیست یکی از 5 تفرجگاه مهم استان کردستان به شمار می‌رود. پیست اسکی برف نثار استثنایی ترین پیست اسکی ایران است، چون که مشرف به شهر است و دسترسی آسان را می‌توان مهمترین ویژگی این پیست دانست. علاقمندان به اسکی میتونند از مرکز شهر براحتی خودشان را به این پیست برسانند. به علاوه طول و شیب پیست بگونه است که براحتی میتوان مسابقات کشوری و بین المللی را در آن برگزار نمود. این پیست دارای قابلیت اسکی روی برف و اسکی روی چمن است. پیست اسکی برف نثار دارای وسعتی در حدود 112 هکتار است. طول پیست در حدود 900 متر و عرض آن 120 متر است. این پیست در سال 1388 افتتاح شد. مساحت پیست چمن 2 هکتار است. عزیزان همراه، مناسب است بدانید اغلب جاذبه های تاریخی و گردشگری بیجار در خارج از این شهر و در روستاهای منطقه قرار دارند. قلعه قمچقای یکی از جاهای دیدنی بیجار است که برای بازدید از آن باید به فاصله 60 کیلومتری شمال شهر بیجار برویم و پس از کمی پیاده روی به قلعه برسیم. این قلعه در نزدیکی روستایی با همین نام قرار دارد. قدمت این قلعه تاریخی به دوران ساسانی باز می‌گردد. بد نیست بدانید قلعه قمچقای محل سکونت مادها، پارتها و همچنین اشکانیان بوده است. یعنی این قلعه در 3 دوره تاریخی به تمدن ایرانی خدمت کرده است. از قدیمی‌ترین کتیبه‌های ایران که به گفته باستان‌شناسان با نقشه هیروگلیف و به خط هراتیک است، در این قلعه یافت شده است. ارتفاع دیواره‌های این قلعه 200 متر است و تنها راه ارتباطی قلعه با خارج گذرگاه باریکی است که تنها یک نفر با دشواری می‌تواند از آن عبور کند. این قلعه از لحاظ قدمت اهمیت فراوانی دارد و در دوره‌های تاریخی متعدد توسط اقوام گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. مساحت قلعه بیش از 5000 متر مربع است و مخازن متعدد آب دارد. این قلعه نیازی به استحکامات دفاعی نداشته است، چرا که موقعیت جغرافیایی آن به گونه‌ای بوده که به دره عمیق و پرتگاهی مخوف و بلند مشرف بوده است. قدمت این قلعه به هزاره سوم پیش از میلاد میرسد و در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پل قجور که به پل گل قشلاق نیز شهرت دارد، یکی دیگر از جاهای دیدنی بیجار محسوب می شود. این پل روی رودخانه قزل‌اوزان و در نزدیکی روستای قجور و مسیر جاده زنجان بیجار قرار دارد. برای دسترسی به این پل باید از بافت شهری حدود 50 کیلومتر فاصله بگیریم. این پل تاریخی دارای 4 دهانه نسبتاً بزرگ با قوس‌های جناقی است. در ساخت این پل از سنگ، آجر، گچ و ملات ساروج استفاده کردند. پل قجور دارای چشمه‌های کوچکتر در 2 طبقه است. در ساخت پایه‌های این پل از سنگ‌های حجاری شده بزرگ استفاده کردند. متأسفانه در کنار این پل کتیبه‌ای وجود نداره که تاریخ دقیق آن را به دست بیاوریم، اما بر اساس سبک معماری میتوان متوجه شد که به احتمال فراوان پل قجور و دوران ایلخانی تعلق دارد. این پل از اهمیت خاصی برخوردار است و نام آن در فهرست آثار ملی ایران نیز به چشم می‌خورد. سد گلبلاغ نیز یکی از مکان‌های بسیار دیدنی و تفریحی شهرستان بیجار است که در هر فصل زیبایی‌های خاص خود را دارد و مردم از هر نقطه‌ای برای گذراندن اوقات خود به این منطقه سفر می‌کنند تا برای لحظاتی و بدور از دغدغه‌های روزمره زیبایی‌های آن را نظاره‌گر باشند. دوستان و همراهان عزیز، و لحظات پایانی برنامه امروز ایرانگشت رسیدیم. امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از برنامه آینده به استان قزوین سفر میکنیم و با دیدنی های این شهر آشنا میشیم. تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از همراهیتان تا بدین لحظه. همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده میشود.
در وادی نور.
الهی، شوق تو را در سر دارم و هوای تو را در زیر بال و پر. بگذار تا پر و بال قفس را باز کنم و به نام آسمان پرواز را آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام، سلام، سلام به یک یک شما دوستان نازنین و شنونده های خوب و مهربان. با افتخار و با عشق خدمت رسیدیم با برنامه در وادی نور و دعوتتان میکنیم که همراه ما باشین در یک روز زیبا و خجسته. امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز ولادت امام محمد باقر علیه السلام. این مناسبت را خدمت همه شما تبریک و شادباش عرض میکنیم. در کنار شما هستیم. شما هم میتونین بر ما پیام بفرستین. 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور. سوره های آسمانی. داستان آیات. ایستگاه تلاوت. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می فرمایند قرآن کتاب هدایت است.
ولو ان ما ف...
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با کلمه دیگر از کلمات مقدس قرآن کریم آشنا میشویم. کلمه سلام به معنی درود، تحیت و سلامتی. این کلمه 42 بار در قرآن کریم تکرار شده. سلام یکی از نام‌های خداست. به استناد آیه 23 سوره حشر، هو الذی لا اله الا هو الملك القدوس السلام. عزیزان، دستور دین مبین اسلام این است که مسلمانان هنگام دیدار یکدیگر سلام کنند و با گفتن این سخن به دیگران اعلام کنند که مردم از آزار و اذیت او در سلامت هستند و یکی از سنت‌های آیین ما بلند سلام کردن و نیز سلام کردن به کودکان است که سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می باشد. دوستان عزیز، عبارت سلام علیکم، سلام بر شما، 6 بار در قرآن کریم تکرار شده. خداوند متعال در 2 آیه قرآن بهشت را به عنوان دارالسلام، سرای سلامتی معرفی می کند. دوستان عزیز، در آیات متعددی خداوند به انبیا و اولیا و برگزیدگانش درود و سلام می فرستد. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، سلام علی موسی و هارون، و سلام علی المرسلین، و سلام علی عباده الذین اصطفى. در آیات 46 هجر و 34 قاف آمده که به پاکان و نیکان در آخرت گفته می شود ادخلوها بسلام، با سلامتی و امنیت وارد بهشت شوید. آیه 63 فرقان می فرماید بندگان برگزیده خدا با جاهلان با سلام و خوشرویی روبرو می شود. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر فی دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنونده برنامه دروادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه به لطف الهی با سوره مبارکه ملک که 67 سوره قرآن کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده و اولین سوره جزء 29 قرآن کریم است و 33 آیه دارد. ملک و ضم میم به معنای فرمان روایی است و سبب این نامگذاری آیه اول این سوره است که در آن سخن از فرمان روایی خداوند به میان آمده است. به خاطر اینکه آغاز سوره ملک همانند سوره فرقان با واژه تبارک الذی آغاز شده است، به همین سبب به آن سوره تبارک هم گفته می شود. نامهای دیگر سوره مبارکه ملک عبارتند از مانعه به معنای جلوگیری کننده، واقعه به معنای نگه دارنده، منجیه به معنای نجات دهنده و مناعه به معنای بسیار بازدارنده. علت این نامگذاری ها روایات است که به حفظ قاریان و عاملان به سوره ملک از عذاب قبر و نجات از آتش دوزخ اشاره کرده است. آیه دوم سوره مبارکه ملک در توصیف خدا می فرماید اوست که مرگ و زندگی را پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامتان بهترین عمل را دارید. سفیان ابن عیینه نقل کرده از امام صادق علیه السلام درباره این آیه پرسیدم. حضرت فرمود احسن و عملا به معنای این نیست که چه کس عملش بیشتر و زیادتر است، بلکه چه کس عملش درستتر است و درستی عمل در ترس از خشم خداوند و نیت صادق و عمل صالح است. سپس فرمودند خالص کردن عمل از خود عمل دشوارتر است و عمل خالص عبارت است از عملی که نخواهی کسی و جز خداوند متعال به خاطر آن از تو تشکر کند و پاداش دهد. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قرآن دوستان عزیز، سوره ملک در اواخر حضور پیامبر گرامی اسلام در مکه نازل شده است. مشرکان در فضای آن روز مکه معتقد بودند هر یک از قسمت‌های عالم پروردگار جداگانه دارد که یا از خیل فرشتگان است و یا از مخلوقات دیگر. در رد این اعتقادات خرافی سوره ملک نازل شد و خداوند متعال را پروردگار همه عالم معرفی کرد و گفت که خدا تنها پروردگار جهان و جهانیان است و بس. اوست که حکومت هستی را بر عهده دارد و بر هر کار تواناست و مرگ و حیات همه به دست اوست. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. اتلو فتخفق مهجتی ایمانا و الدمع یهنی مرسلا غدرانا. از همراهی شما قرآن دوستان عزیز با این بخش از برنامه جهان سپاس. گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. Jariyane دوستان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه در وادی نور. در این لحظه با شأن نزول آیه 2 سوره نساء آشنا میشیم. داستان آیات. در تاریخ نقل شده که دو برادر ثروتمند از قبیله غطفان در مدینه زندگی می کردند. یکی از دو برادر که خسیس بود و کمتر به فقرا کمک می کرد از دنیا رفت. بر اساس وصیتی که کرده بود، اموال و داراییش نزد دیگر برادر امانت گذاشته شد تا تنها فرزندش پس از بلوغ اموال پدر را در اختیار بگیرد. با گذشت زمان برادر کم کم وسوسه شد و اموال برادرزادش را تصاحب کرد. هنگامی که یتیم برادر به سن بلوغ رسید، دارایی خود را از عمویش طلب کرد. عمو ابتدا انکار کرد، اما پس از اثبات مسئله از دادن حق یتیم برادر تفره رفت و در نهایت گفت: هر آنچه بود خرج خودت کردم. برادرزاده با ناراحتی خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رفت و شکایت عمویش را طرح کرد. پیامبر عمو را نزد خود فراخواند. پیش از توجیهات مرد، خداوند آیه 2 سوره نساء را نازل فرمود و مسلمانان را از خوردن مال یتیم برحذر داشت. در این آیه که تعدی به مال یتیم را گناه بزرگی می شمارد آمده است:
و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا.
و اموال یتیمان را هنگامی که به حد رشد رسیدند به آنها بدهید و اموال بد خود را با اموال خوب آنها عوض نکنید و اموال آنان را همراه اموال خودتان نخورید، زیرا این گناه بزرگی است.
عموی یتیم با شنیدن این آیه گفت: از چنین گناه بزرگی به خدا پناه میبرم. من از دستور رسول خدا پیروی میکنم. سپس آن مال را با برادرزادهش برگرداند. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمود: سخاوت درختی در بهشت است که شاخه هایی در دنیا دارد و هر کس بر آن شاخه ها چنگ زند وارد بهشت خواهد شد و بخیل به آتش جهنم نزدیک است. پسر جوان با شنیدن سخنان پیامبر، برخلاف پدر که راه بخل را در پیش گرفته بود، اموالش را در راه خدا انفاق کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله نیز فرمود: اجر و پاداش پایدار است، ولی وزر و وبال و نکبت و بد عاقبتی باقی میماند. مسلمانان گفتند: ای رسول خدا، معنی ماندن وزر و وبال در این قضیه چیست؟ در حالی که آن جوان داراییش را در راه خدا انفاق کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این جوان مال و دارایی را که از پدرش به او به ارث رسیده بود را انفاق کرد و پاداشش را میگیرد، اما پدرش بخیل و اهل انفاق نبود. این ثروت را جمع کرده بود، اما بدون اینکه بهره‌ای از آن ببرد، بار گران آن را به دوش کشید. تشکر از اینکه برنامه در وادی نور برای شنیدن انتخاب کردین. دل جان را تراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 9 تا 15 سوره قاف با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه
ایستگاه تلاوت.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 9 تا 15 سوره قاف بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله.
در جمع شما دوستان عزیز و یاران همدل هستیم. انشالله که تا این لحظه از برنامه در وادی نور به دل جانتان نشسته باشه. ما رضایت شما و مهر شما را از کلام خود شما در میابیم. پیام هایی که به دست ما میرسه و ما با عشق میخوانیم. خانم زهره علیزاده از مشهد نوشتند که سلام دوستان عزیز، همکاران خوب برنامه در وادی نور، برنامه شما را خیلی خوش دارم. من از ولایت کابل هستم، اصالتاً مدتی است که مهاجر شدیم در شهر مشهد و حالا خوشحال هستم که هموطنان خوبم را در این برنامه پیدا کردم و از شنیدن برنامه شما بسیار لذت میبرم. تشکر زهره عزیز، ما هم خوشحال هستیم که خودت در کنار خود ما داریم و در جمع شنوندای خوب ما هستی. زهره جان عزیز برای ما شعری هم فرستادن که خدمت شما میخوانم. نوشتن بخوان قرآن که دل آرام گیرد، بخوان تا جان ز جانان جان بگیرد، بخوان تا راز خلقت را بخوانی، ره ملک سعادت را بدانی.
ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ربيعي أنس أيامي، صديقي بوح أحلامي، شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.
أسير بدرب القرآن فيشرق صبحه الحاني، أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني. أسير بدرب القرآن.
لا 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 جنى وشذا وأوراق لروض الجنة انساق. أخي إما مررت بها فثم النبع أقراق. جنى وشذا وأوراق لروض الجنة انساق. أخي إما مررت بها فثم النبع أقراق. ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت، وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت، مع القرآن اهتديت.
تشکر از یکایی که شما دوستان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی همکار خوب ما که در خدمت شما باشن.
تفسیر روان.
Oh,
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 32 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين.
پس چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند؟ آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست؟
در ادامه آیه قبل که درباره حضور همه مردم در دادگاه قیامت بود، این آیه به گروهی از مردم اشاره می کند که سخن حق را که خداوند به سوی آنان فرستاد تکذیب کردند و حاضر به پذیرش آن نشدند. افراد بی ایمانی که وجود خدا را نفی می کنند یا مشرکانی که به خاطر عقاید شرک آلود خود نسبتهای نادرستی به خدا می دهند، هر دو گروه سخن حق را تکذیب کرده و آن را دروغ می شمرند. به طور طبیعی کارهای بد و نادرست این افراد در دنیا آنها را به سوی دوزخ می کشاند، اما برخلاف این تکذیب کنندگان گروه مؤمنان هستند که سخن حق را تصدیق کرده و به آن ایمان آوردند. انشاءالله در برنامه بعد به این گروه اشاره خواهیم کرد. مؤمنان خدا جون، از این آیه می آموزیم که بالاتر از ظلم اقتصادی و اجتماعی، ظلم به فکر و فرهنگ جامعه است. بارزترین نمونه این نوع ظلم دروغ بستن بر خدا و تکذیب سخن حق است. و دیگر این که عناد و لجاجت و تعصب نابجا از عواملی هستند که موجب می شوند انسان در برابر حق بایستد و بدون توجه به درست و نادرست بودن کلام آن را نفی و انکار کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران و دربی، شکران شكراً يا ربي شكراً هديت قلبي شكراً نورت دربي شكراً شكراً يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا رحمن شكراً يا
دوستان عزیز، خداوند متعال در آیه 63 سوره فرقان می‌فرماید:
و عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می‌روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنائی و بزرگواری می گذرند.
امام محمد باقر علیه السلام خود مصداق این آیه بود. ایشان علاوه بر مقام امامت